دوازده نیمه شب ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 25 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکداشت. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد بازرگان، رئیس روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که سیل اخیر به بخش کشاورزی استان لرستان 2000 میلیارد تومان خسارات وارد کرده است. به گفته آقای بازرگان، بیش از 860 روستا دچار آسیب‌های جدی شده و مسیر ارتباطی بیش از 260 روستا در این استان هنوز قطع است. به گفته این مقام دولتی، حجم این میزان خسارات تقریبی است و از احتمال افزایش خسارات‌های بیشتر در بخش‌های کشاورزی و زیربنایی در استان لرستان خبر داد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، خسارات اخیر به زیرساخت‌های کشور را حدود 30000 میلیارد ریال برآورد کرده است. محاکمه عامر قتل محمد رضا صمدی کلاهی، شهروند ایرانی تبار که در دسامبر 2015 در شهر آلمیره هلند کشته شد، از ماه آینده آغاز می‌شود. دادگاه دو عامل این قتل را به 20 و 25 سال زندان محکوم کرده است. مقتول با نام علی معتمد پیش از مهاجرت از ایران محمد رضا صمدی کلاهی نام داشت و از او به عنوان عامل انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر 1360 یاد می شود. دادستان هلند در جریان محاکمه متهمان گفته بود شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل پیدا نشده، اما سرویس اطلاعاتی هلند اعلام کرده قرائن جدی در دست است که نشان می‌دهد ایران در سوء قصد به محمد رضا کلاهی و احمد نیسی دست داشته است. اتحادیه اروپا 18 دی ماه سال گذشته به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد. بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در افراد بالای 10 سال در کشور نشان می‌دهد که 12% از جمعیت فعال در سال 97 بیکار بودند. بر پایه این گزارش، نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله در سال گذشته 25% بوده است. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از 10% جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی کمتر از 44 ساعت در هفته کار کردند. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته نرخ بیکاری در ایران را در پایان سال گذشته میلادی 15% اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد با وجود 3 برنامه راهبردی در راستای ریشه‌کنی بی‌سوادی، هم‌اکنون نزدیک به 9 میلیون بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد. اما بانک جهانی و سازمان یونسکو شمار بیسوادان مطلق در ایران را بیشتر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، نسبت افراد دارای سواد به کل جمعیت ایران در ابتدای انقلاب همتراز با ترکیه حدود 65% بود، اما در سال 2016 این رقم به 85.5% رسیده، در حالی که در ترکیه این آمار به 96% رسیده است. بدین ترتیب و بر اساس برآورد بانک جهانی، شمار بیسوادان در ایران بیش از 11.5 میلیون نفر است. ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس جدید شورای انتقالی سودان، یک روز پس از اعلام سوگند روز شنبه وعده مبارزه با فساد و تجدید ساختار نهادهای دولتی این کشور را داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جدید شورای انتقالی سودان همچنین دستور داد تا تمامی زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های ویژه محاکمه شده بودند آزاد شوند و مقررات منع رفت و آمد شبانه نیز لغو شود. ژنرال برهان در پی استعفای احمد عوض بن عوف، وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی انتقالی سودان، و در پی ادامه اعتراضات مردم به عنوان رئیس جدید این شورا انتخاب شد. پنجشنبه گذشته پس از ماه‌ها اعتراض مردم سودان به حکومت 30 ساله عمر البشیر، ارتش این کشور به رهبری ژنرال عوض بن عوف با کودتا علیه عمر البشیر او را دستگیر و از قدرت ساقط کرد.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. سامانه های بارشی، بارندگی های دنباله دار و هشدارها در خصوص امکان جاری شدن سیلاب های دیگر در ایران. عدم رسیدن مبلغی به حساب کمک ها برای سیل زدگان به گفته رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی.
مقامات صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ تا کنون چنین صحبتی رو تایید نکردند.
گزارش وزیر ورزش به رئیس جمهوری اسلامی و انتظارات حسن روحانی در عرصه بازی‌های المپیک، ورزش زنان و تیم‌های ملی فوتبال.
هیچ اشاره‌ای نشده که این آمال و آرزوها شرایط تحققش چیه و چه پیش‌زمینه‌هایی رو دولت مهیا کرده تا این رشته‌ها بتونن این نتایج رو رقم بزنن.
کنارگیری رهبر کودتا در سودان 24 ساعت پس از برکناری عمرالبشیر و معرفی جانشین در سمت ریاست شورای نظامی انتقالی. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. سازمان هواشناسی ایران با پیشبینی بارندگی برای بخشهایی از کشور نسبت به امکان جاری شدن سیلاب‌های دیگر هشدار داده است. ظرف نزدیک به یک ماه اخیر 24 استان ایران گرفتار بحران ناشی از بارش‌های سنگین و جاری شدن سیل و سیلاب‌ها بودند که بنابر آمار رسمی حداقل 77 کشته و بالغ بر 1000 مجروح و مصدوم بر جای گذارده و محاسبات مقدماتی مقامات میزان خسارات را حدود 30000 میلیارد ریال تخمین زده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که تازه ترین تحولات در ارتباط با بحران ناشی از سیل در ایران را دنبال کرده اینجا در استودیوس. مهتاب، تازه ترین تحولات چه هست؟
همونطوری که تو گفتی بکتاش، سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید برخی از استان‌ها رو باز هم فرا گیره. بر اساس این پیش بینی در روز یک شنبه احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و نواحی غربی استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی وجود داره. سیل در ایران که از حدود یک ماه پیش آغاز شده تا کنون هزاران میلیارد تومان خسارت به بار آورده که هنوز برآورد دقیقی از اون اعلام نشده و قرار هست که فردا وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس گزارشی از سیل و نحوه عملکرد این وزارتخانه ها ارائه بدن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم ساعتی پیش از تشکیل کمیته های مختلف برای بازسازی مناطق سیل زده خبر داد.
اعتراض در استان خوزستان به خصوص در منطقه این دو اهواز برگزار شده، از این اعتراضات بگو.
درسته، دیروز گزارش‌های منتشر شد همراه با تصاویری در شبکه‌های اجتماعی که نشون می‌داد گروهی از شهروندان منطقه این دو در اهواز اعتراض‌هایی رو کردن، تظاهرات کردن در اعتراض به آنچه آنان عدم رسیدگی به وضعیت سیل و هدایت نشدن آب به سمت تالاب هورالعظیم خوندن. فیلم‌هایی هم منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشون می‌داد از حضور نیروهای پلیس و ضد شورش در این منطقه، اما خبرگزاری فارس امروز نوشته فیلمی که از منطقه عین دو منتشر شده مربوط به شادی مردم این منطقه است بعد از جلوگیری از ورود سیل به محلشون. همزمان خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که سیلاب در منطقه عین دو اهواز فروکش کرده. استاندار خوزستان هم ساعتی پیش اعلام کرد وضعیت سیلاب در اهواز کاملا تحت کنترل قرار گرفته. گزارش ها همینطور حاکی است از اینکه زمین های کشاورزی در استان خوزستان میلیاردها تومان خسارت دیده و کشاورزا خیلی ابراز نگرانی می کنند. صدای یک شهروند رو در خوزستان در این باره می شنویم.
به داد این ملت بدبخت برسید، کلی مزارع اونجا از دست رفته.
العظیم
3000-4000 هکتار زمین رفته زیر آب. ملتی که با یارانه دارن امرار معاش میکنن، برای شما سوال پیش نمیاد وجدانتون چطوری سرتون سر بالش میذارید و میخوابید؟
گزارش هم بوده مهتاب از شکسته شدن سیلبند در اهواز، چه جزئیاتی در این خصوص در دست است؟
درسته، دیروز گزارش شد که سیلبند منطقه گلبهار در اهواز شکسته و آب حدود 30% این منطقه رو فرا گرفته که چند تن از مسئولان محلی از ترمیم این سیلبند خبر دادن. فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از ساخت یک سیلبند سراسری در شمال غرب اهواز خبر داد. به طول 26 کیلومتر و گفت ساخت این سیلبند از چند روز پیش آغاز شده و رو به اتمامه. اما یه مشکل دیگه‌ای که خبرگزاری‌های ایران دیدم خبر دادن، مشکل فاضلاب هست در اهواز و مناطق اطراف این شهر که از چند روز پیش شروع شده، فاضلاب بالا اومده و مردم اهواز به هر حال با این مشکل دست به گریبانن. صدای یک شهروند رو در منطقه پردیس اهواز داریم که خبرگزاری فارس روی توییترش منتشر کرده بود.
اینجا این مسئله فاضلاب داریم، خونه هامون هم وسایلمون رو جمع کردیم از ترس اینکه من بعد فاضلاب بیاد از تو خونه بیاد بالا، یه گند خونه ها رو گرفته، باید یه فکر به این مسئله بشه.
خب تازه ترین وضعیت امدادرسانی در استان خوزستان به چه شکلی هستش؟
بکتاش، هنوز انتقادها از کمبودها و نحوه امدادرسانی در برخی مناطق خوزستان ادامه داره. این صدای یک شهروند هست که من دیدم روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از سوسنگرد به روستایی رفته که نام اون روستا معلوم نیست.
شهرستان سوسنگرد اینجا اومدیم کمک مردم، هیچ نیروی دولتی، هیچ ارگان دولتی اینجا نمیاد.
علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران امروز اعلام کرد که هیچ وجه نقدی از کشورها به عنوان کمک به سیل‌زده‌ها دریافت نشده. با این حال او از ارسال کمک‌های غیر نقدی چند کشور خبر داد.
کمک‌های غیر نقدی شامل چادر، پتو و اقلام امدادی دیگر ست بهداشتی از کشورهای مختلف کویت، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، فرانسه، آلمان و پاکستان و دیگر کشورها دریافت کردیم که از همه این جمعیت‌ها و همه دولت‌ها ما تشکر و قدردانی می‌کنیم.
به جز این کشورها، سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ جهانی هم کمک‌هایی به ایران ارسال کردند. با این حال هنوز شهروندان سیل‌زده در استان خوزستان از کمبود چادر و سایر امکانات شکایت دارند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. بشنویم از شما شنوندگان.
در کشوری که بیش از یک سال باشه فعالین محیط زیست رو گرفتن و به زندان انداختن بدانن که محاکمه کرده باشن، بلا تکلیف در زندان باشن، بعید نیست که در این کشور خشکسالی، سیل، حمله مرخا، از بین رفتن جانوران و حتی آسیب‌های جدی برای انسان‌ها باشه. چون اون روحانی وقتی مهر کربلا رو به درون سیل انداخت تا بلایا کم بشه، این عقل و شعور و حکمت بود که به درون آب افتاد، این باور ما ایرانیا بود که درون آب افتاد، این آثار و تمدن و تاریخ ما بود که سیل آخوندها سپرده شد تا کشورمون رو نابود کنن. این سیل از سال 57 همچنانه که ادامه داره و ادامه خواهد یافت تا زمانی که من و تو بی تفاوت هستیم.
روی سخنم به این مجلسی ها و نماینده های مجلس شورای اسلامیه، به جای اینکه بریم لباس سپاه تهیه بکنین بیاین بپوشیم بریم با هم دیگه از عکس دست جمعی بگیریم توی مجلس، وقت و پول مردم رو اینجوری حروم بکنین، به جایش بریم برسیم به این مردم سیل زده و زلزله زده ای که چندین سال زلزله زده ها از بین رفتن، هیچ کاری براشون نتونستیم بکنین، الانم سیل زده ها بیچاره شدن، یه وجب گل و خاک روی زندگیشون نشسته. واقعا متاسفم که مردم ایران اومدن به شماها رأی دادن.
آقا تمام مردم دارن تو سیل نابود میشن، یه روزایی هستن با 12,000 تا سکنه کلن رفتن زیر آب، این چه آمارایی که میدن؟ 50 تا 70 تا کشته. بعد استاندارش رو نمیدونم مقامات دستور تخلیه میدن، خب چجوری تخلیه کنن؟ کجا برن؟ ما همه جای دنیا دیدیم وقتی که یه اینجور سیلی میاد یا حتی از این ضعیفتر، اولین قدم ارتش وارد میشه با کامیوناش، با تجهیزاتش، با ساختن پل. پس کجاست این ارتش؟ کجاست این سپاه؟ فقط چند نفر با لباس فرمشون میرن اونجا، یه خودی نشون میدن و میان.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در همین حال رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفته به دلیل وجود تحریم ها تا کنون برای کمک به سیل زدگان مبلغی به حساب کمک ها واریز نشده است. علی اصغر پیوندی اظهار داشته که به دلیل مسدود بودن حساب سویفت و حساب ارزی هلال احمر جمهوری اسلامی در اثر تحریم ها هیچ گونه کمک مالی برای سیل زدگان نرسیده است. نوشین سید حسینی در این خصوص با یک کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده است، فریدون خاوند در فرانسه.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم مقامات صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ تا کنون چنین صحبتی رو تایید نکردند و حتی توییتی بوده از جانب آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که گفته بوده که مجازات‌های آمریکا، تحریم آمریکا علیه ایران باعث شده که کمک‌های صلیب سرخ بین المللی به ایران نرسه و حتی گفته بود که صلیب سرخ از این نظر به سازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. این رو مقامات صلیب سرخ تکذیب کردند و تا به حال چنین گزارشی رو تایید نکردند. البته این رو هم باید گفت که معمولا فدراسیون بین المللی صلیب سرخ خیلی خیلی در این موارد دست به عصا راه میره و از جمله بارها هم اعلام کرده که اصولا نمیخواد وارد مسائل بغرنجی بشه که در روابط بین المللی وجود دارند. در این مورد مشخص تا اونجایی که من اطلاع دارم فدراسیون بین المللی صلیب سرخ چنین گزارشی رو تایید نمیکنه.
آیا برای امداد رسانی به کشورهای تحت تحریم در مواقع بروز بلایای طبیعی یعنی هیچ گونه پیش بینی نشده؟
ببینید، در مورد مسائل مربوط به ایران به خصوص و تحریمی که بر ایران سنگینی میکنه، قاعدتا از همون ابتدا، یعنی در جریان دور اول تحریم ها در سالهای 1390 به بعد هم گفته میشد و تاکید میشد بر این که مواد غذایی، مواد دارویی و کمک هایی که باید در موارد اضطراری مثل بلایای طبیعی به ایران داده بشه، اینها مشمول تحریم قرار نمیگیرند. ولی به هر صورت مسئله ای که مطرح هست اینه که در شرایط خاص کنونی با توجه به اینکه تحریم ها وجود داره و این تحریم ها بر بانک های بین المللی سنگینی میکنه و همینطور سازمان سویفت رو که نقش بزرگی رو داره در تبادلات مالی بین المللی، این سویفت در حال حاضر در رابطه با ایران خیلی خیلی تضییقات رو اعمال میکنه، طبعا در این شرایط نقل و انتقالات مربوط به مسائل بشردوستانه هم زیر فشار قرار میگیرند. منتها در مورد مسائلی مثل سیلی که در ایران بیداد کرده طی چند هفته گذشته، معمولا کمک های بین المللی عمدتا به صورت جنسی انجام میگیره، یعنی مواد غذایی، چادر، مواد دارویی و دستگاه هایی که باید برای کمک به سیل زدگان مورد استفاده قرار بگیرند، معمولا این گونه کمک هاست که به کشورهایی که گرفتار این بلایا شدند منتقل میشه.
ایران و آمریکا یکدیگر را مسئول عواقب سیل‌های اخیر معرفی کردند. به نظر شما کدام یکی از این دو کشور مسئولیت بیشتری دارد؟
بسیار هست در این زمینه، چون که در شرایطی که یک کشور با و مردم، بخشی از مردم یک کشور با چنین مصیبتی درگیر هستند، طرح مسائل مربوط به تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک به نظر من بسیار بسیار جای ناشایستی داره و مسائل رو از اون چیزی که هست پیچیده‌تر می‌کنه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. وزیر ورزش در ایران در ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد آن وزارتخانه در سال 1397 هجری شمسی به موفقیت‌های ورزشی ایران اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز گذشته در دیدار مسعود سلطانی‌فر بر حضور مقتدرانه ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو و حمایت از ورزش زنان و تیم‌های ملی فوتبال تأکید کرده است. رادیو فردا در این باره نقطه نظرات یک کارشناس مسائل ورزش ایران را جویا شده است. مهدی رستمپور در دانمارک.
به نظر میرسه که دو طرف بیشتر از آرزوهای خودشون برای ورزش ایران صحبت کردن و طبق صحبتهایی که از اونها درد شده در خبرگزاری ها هیچ اشاره ای نشده که این آمال و آرزوها شرایط تحققش چیه و چه پیش زمینه هایی رو دولت مهیا کرده تا این رشته ها بتونن این نتایج رو رقم بزنن.
با همه این صحبت آقای رستمپور، موفقیت های ورزش ایران در سال گذشته و حتی سالهای گذشته شاید کم نبوده و اما در عرصه ورزش بانوان هم صحبت هایی بوده، اونگونه که وزیر ورزش اظهار کرده، گفته که حسن روحانی توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش زنان رو از برنامه های مهم دولت عنوان کرده. چقدر در این دو عرصه توفیق یا قدمی به جلو حاصل شده فکر میکنین؟
ببینید، الان اون چه که دولت مسئولیتش رو بر عهده داره اینه که ورزش در ایران دولتی، فدراسیون‌ها زیر نظر دولت هستن و الان ما می‌بینیم مثلا رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میگه من تیممو نمیتونم اعزام کنم چون پولی در بساط نداریم حتی برای اعزام تیم. اینها نکاتیه که دولت مسئولشه. در ورزش زنان هم باز به همین ترتیب، کیمیا علیزاده ای که تنها مدال‌آور المپیک ایران بوده الان مصدومه، اون شدت تمرینات رو دیگه نمیتونه داشته باشه. آیا اصلا ورزش زنان ایران جایگزین برای او داره که بتونه باز ایران مدال المپیک بگیره؟ یه مثال جالب، زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید به خبرنگارا گفته که هنوز پاداش تیم من رو، بازیکنای من رو ندادن. خب این بازیکنا سن و سال کمی دارن، درآمدی هم ندارن. در این حال آقای روحانی میگه که تیم امید بعد بره المپیک. خب چگونه بره؟ اینو همه دوست دارن تیم امید بره المپیک، ولی اگر 14 نرفته بعد از انقلاب دلایلی داره، از جمله همین عدم رسیدگی ها.
به عرصه فوتبال اشاره کردین آقای رستمپور، همواره این نگرانی ها وجود داشته نسبت به اینکه تیم ملی فوتبال سرمربی نداشته پس از بازی های جام ملت های آسیا، با توجه به اینکه بازی های جام جهانی آینده در یک چشم هم زدن مقدماتیش فرا خواهد رسید. چه میبینین وضعیت فوتبال رو که شاید یکی از پرهوادارترین رشته های ورزشی در ایران هست؟
تیم‌های ملی بزرگسالان و امید به فاصله کوتاه مقابل عراق ناکام موندن و جالبه که تیم امید در ایران این ناکامی رقم خورد، بزرگسالان هم در جام ملت‌های آسیا، و تیم امید که رئیس جمهور توقع داره به المپیک صعود کنه حتی به عنوان یک تیم دوم راهی مرحله بعد شده و تا آخرین لحظه مشخص نبود که آیا میتونه صعود کنه یا نه. یعنی شرایط خیلی سخته در مرحله نهایی. درباره تیم بزرگسالان هم خب در ابتدا مدیر رئیس‌جمهوری وزارت ورزش گفت که زیدان، کینزمن و موری یا صف بستن سرمربی تیم ایران بشن، یعنی یک شعار زدگی بر ورزش ایران حکم فرماست که مصداقش همین صف بستن زیدان و مورینیو برای تیم ملی ایران که دستمایه طنز شد در شبکه‌های اجتماعی. و در نهایت هم کاملا نامشخص شرایط تیم ملی و مردم خو گرفتن به این وضعیت و اعتماد چندانی علاقه‌مندان فوتبال و ورزش به اظهارات مسئولین ورزش ندارن. نمونه بارزش اون پستی بود که در اینستاگرام کمیته ملی المپیک منتشر شد و وزیر ورزش گفته بود که ورزشکارا انتقاد نکنن، طاقت بیارن. انقدر ورزشکارای شاخص از دو و میدانی، کاراته، بوکس، تکواندو، کشتی، ورزشکارای مطرح مثل محمد ارزنده رکورددار پرش تور، علیرضا کریمی کشتیگیر، ورزشکارای جانبازان و معلومین، اینا انقدر کامنت‌های تند انتقادی گذاشتن مشخصا نسبت به اظهارات وزیر ورزش که اون پست رو مجبور شدن حذفش کنن. و این بی‌اعتمادی وجود داره الان هم بین هواداران ورزش و مسئولین وزارت ورزش و کمیته المپیک و هم خود قهرمانانی که هنوز پاداش بازی‌های آسیاییشون رو نگرفتن. یعنی در این ملاقات تاکید شده که ما اونجا ورزشکارامون موفق بودن و دولت خودش رو مسئول این موفقیت میدونه و عامل این موفقیت میدونه، ولی برای اولین بار به دلیل بحران ارزی و مشکلات اقتصادی حتی سکه‌هایی که همواره بلافاصله بعد از بازی‌های آسیایی به ورزشکاران مدال‌آور پرداخت می‌شد هنوز اون پاداش رو ندادن.
آقای رستمپور، چه چشم‌اندازی رو می‌بینید پیش روی ورزش ایران با توجه به همه این مسائل و مشکلاتی که همواره وجود داشته؟
شرایط مطابق سالهای قبل خواهد بود از بعد مدال‌آوری، یعنی اون تک ستاره ها در رشته های مختلف میان میدرخشن، یک وزنه بردار، دو تا کشتیگیر، یک تکواندوکا، این بوده همواره، یک کاراتکا یا مثلا یک سنگ نورد مثل رضا علیپور. حالا تو رشته های مثل شطرنج هم خیلی بزرگ نمایی میشه، یعنی موفقیت جهانی به اون معنا که ورزش ایران به دست نیاورده، توی تورنمنت های نتایجی به دست میاد، ولی عملا در مسابقات مهم جهانی در رده های بزرگ سالا ما میبینیم که 3-4 تا رشته مدال آور هستش و بقیه نمیتونن نصیبی از موفقیت ها ببرن. ولی بزرگترین مشکل ورزش ایران در سال 1398 مسئله مالی و اقتصادی خزانه خالی فدراسیون ها و اینکه در هزینه های یومیه خودشون موندن، پول داورا، پول مربیا، حقوق قهرمانا رو ندارن بدن برای اعزام با این قیمت ارز و اردوهای خارجی مسابقات بین المللی، پولی در بساط ندارن و این بزرگترین مشکلیه که ورزش ایران در تمام رشته های ورزشی از فوتبال تا رشته های غیر فوتبالی امسال باهاش مواجه خواهد بود.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جنرال احمد عوض بن عوف وزیر دفاع سودان 24 ساعت پس از کودتایی که به برکنانی عمرالبشیر انجامید اعلام کرد که از مقام ریاست شورای نظامی انتقالی کنارگیری می کند. وی در نطقی که از تلویزیون دولتی سودان پخش شد جانشین خود در شورا را جنرال عبدالفتاح عبدالرحمن برهان معرفی کرد. محمد زرقامی.
احمد عوض بن عوف دلیل کنارگیری خود را حفظ اتحاد و یکپارچگی ارتش سودان عنوان کرده است، آن هم پس از آنکه هزاران تن در خارتوم با برگزاری تظاهراتی خواهان رهبری حکومت انتقالی سودان از سوی یک شخصیت غیر نظامی شدند.
بعلی انا رئیس مجلس العسکری الانتقالی.
آقای بن عوف روز جمعه 23 فروردین ماه در نطقی که از تلویزیون دولتی سودان پخش شد گفت که جانشین او در این شورا جنرال عبدالفتاح عبدالرحمن برهان خواهد بود. احمد عوض بن عوف که معاون عمرالبشیر و وزیر دفاع در کابینه او بود جزو فرماندهان عالی سودان است که واشنگتن آنها را به اتهام نقشی که در جنایات جنگی دارفور داشتند تحریم کرده است. شورای نظامی سودان ساعتی قبل از این استعفا اعلام کرده بود که عمرالبشیر را به دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی مسترد نخواهد کرد تا به اتهام نسل کشی محاکمه شود، بلکه محاکمه او در سودان انجام خواهد شد. این شورا همچنین پس از سرنگونی عمرالبشیر وعده تشکیل دولت جدید غیر نظامی در سودان را داده، اما گروه‌های معترضی که در روزهای اخیر خیابان‌های خارتوم پایتخت سودان را از آن خود ساختند این پیشنهاد را رد کردند. طبق اعلام شورای نظامی سودان دولت انتقالی در این کشور حداکثر تا مدت 2 سال زمام امور را در دست خواهد داشت تا انتخابات برگزار شود، اما اگر در این مدت آرامش به کشور بازگشته باشد این دوره انتقالی کوتاه‌تر خواهد بود. انجمن حرف و مشاغل سودان که اصلی ترین گروه معترض سودان محسوب می شود از کنارگیری احمد عوض بن عوف استقبال کرده و آن را نشانه پیروزی ارادی توده ها دانسته است. این گروه از معترضان خواسته تا با بست نشستن در برابر دفتر فرماندهی ارتش و یا پادگان ها به اعتراض های خود ادامه دهند. انجمن حرف و مشاغل سودان اعلام کرده که در برابر هر گونه اعلام وضعیت فوق العاده حکومت نظامی و اقدام هایی از این دست مقاومت خواهند کرد. کریستوفر هاوزگن رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از برگزاری جلسه‌ای پشت درهای بسته درباره شرایط حاکم بر سودان خبر داده و از برگزاری این جلسه به مثابه پیام محکمی از سوی شورای امنیت یاد کرده است. از دیگر سو شورای نظامی سودان از همه گروه‌های سیاسی در کشور خواسته تا روز شنبه نام 2 نماینده را برای گفتگو درباره دوران انتقالی اعلام کنند. بنا به نوشته خبرگزاری رسمی سودان سونا، برگزاری این نشست به زمانی موکول شده که شورای نظامی اسامی نمایندگان همه گروه‌های سیاسی را در دست داشته باشد. یاسر عبدالسلام نماینده سازمان ملل متحد در امور سودان هم در خصوص مدت زمان 2 ساله در نظر گرفته شده برای انتقال دولت از نظامیان به غیر نظامیان گفته است که این مدت زمان می‌تواند با توجه به شرایط و توافق‌های صورت گرفته از سوی شرکای سیاسی کوتاه‌تر شود.
و سيكون فقط راعيا للحكومه المدنيه التي سيتم تشكيلها بالتشاوري.
آقای عبدالسلام همچنین گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد ضامن تشکیل یک حکومت غیر نظامی در سودان خواهد بود، حکومتی که همه گروه‌های سیاسی در این کشور را در بر می‌گیرد.
در ادامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی و میزگرد این هفته با موضوع ایران و چشمانداز نوسانات بازار نفت. اما پیش از آن رأس ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. در پی بارش ها مدارس چندین شهر در استان کرمان و سیستان و بلوچستان روز یکشنبه امروز تعطیل اعلام شدند. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید اسرائیل بامداد شنبه به موازی در مرکز سوریه حمله کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع آوری شده است. وی همچنین اظهار داشته ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم ها دریافت نکرده است. یک مقام دولتی خسارات سیل به بخش کشاورزی استان لرستان را 2000 میلیارد تومان برآورد کرد. دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران روز شنبه پیگیری شد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم فوتبال پرسپولیس یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شد پس از پیروزی بر سایپا در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. زوباهن نیز 3 پله بالا آمد. روز شنبه 2 مسابقه باقی مانده از هفته 25 لیگ برتر در تهران برگزار شد که در اولی تیم زوباهن در ورزشگاه شهرک قدس با 1 گل تیم پیکان را برد و از رده 11 به ردیف 8 صعود کرد. پیکان همچنان 12. در بازی دوم که در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود 40,000 تماشاگر برگزار شد، تیم پرسپولیس در یک مساف پر افت و خیز و پر گل 3-2 بر سایپا تیم علی دایی پیروز شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کرد. سایپا 7. در یک نگاه تحلیلی که از سوی محسن بیاتینیا بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در تلویزیون صورت گرفت، وی تغییرات در خط حمله پرسپولیس را عامل اصلی پیروزی سرخپوش‌ها می‌دانست.
میشد پیش بینی کرد که آقای برانکو به سمتیاز این بازی واقعا نیاز داره و تغییراتی هم که میده بیشتر در خط حمله بود و این اتفاق هم افتاد. اومدن مهدی ترابی از اون فضا استفاده کردن گونن. البته اینجا نگفته نمونه که بعد واقعا تبریک گفت به آقای علی دایی، بازی خوب برگردون، واقعا خوب فشار آوردن، واقعا خوب بازی کردن، روی هم رفته خوب بود که ما یه بازی خیلی خوب دیدیم، پرگل دیدیم.
و البته طبق معمول پر اعتراض به داور که این یک عادت شده میان تیم‌ها. به هر حال پرسپولیس در حال حاضر در پایان هفته 25 لیگ برتر با 54 امتیاز پرچمدار لیگ و شانس اول قهرمانی است. تراکتورسازی با 5 امتیاز کمتر یعنی 49 امتیاز دوم و استقلال و سپاهان هر دو 47 امتیازی سوم و چهارمند. اما به گفته کمال کامیابی‌نیا بازیکن تیم پرسپولیس هنوز 5 هفته به پایان لیگ باقی است و باید منتظر بود.
به هر حال 5 هفته مونده و میتونه که خیلی اتفاقا بیفته. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، امیدواریم که همین روند رو بتونیم ادامه بدیم.
در 5 هفته آینده پرسپولیس 2 بازی خانگی مقابل سپاهان و ماشینسازی دارد و 3 بازی خارج از خانه مقابل تراکتورسازی در تبریز، زوباهن در اصفهان و پارس جنوبی جم در استان بوشهر. در اسپانیا تیم صدر جدولی بارسلون در هفته 32 لالیگا زورش به تیم ته جدولی اوسکا نرسید و 0-0 در خانه حریف مساوی کرد. لیونل مسی به خاطر بازی سه‌شنبه بارسلون با منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بازی شنبه شب در استراحت بود و شرکت نداشت. و در انگلیس در هفته 34 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم برایتون بدون بازیکن ایرانیش علیرضا جهانبخش که نیمکت نشین بود در خانه مقابل تیم بورنموث شکست سنگین 5-0 را متحمل شد. بورنموث 12 است و برایتون 17 یعنی 3 تا مانده به آخر.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. پایان بخش مجله نیمه شب میزگرد این هفته رادیو فرداست. همکارمان امیر مصدق کاتیزیان در میزگرد این هفته از دو استاد اقتصاد و اقتصاد سیاسی میپرسد بازار بین المللی نفت رو به کدام سو می رود و نوسانات بازار جهانی بر اقتصاد ایران چه تأثیری می تواند داشته باشد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
رویترز روز پنجشنبه با استفاده از اطلاعات 3 گزارشگر این نهاد در دبی، لندن و مسکو گزارش داد که اگر تولید نفت ونزوئلا و ایران بیش از این کاهش یابد، ممکن است اوپک از تیر ماه بر میزان تولید نفت بیفزاید. رویترز همچنین به نقل از منابع پیگیر موضوع از کم شدن عرضه نفت خبر می‌دهد، از جمله به علت تشدید کاهش تولید نفت روسیه و دیگر کشورهای همپیمان با اوپک. همین حالا هم تولید نفت خام ونزوئلا بر اثر تحریم آمریکا به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. تولید نفت ایران هم در ماه مارس، یعنی ماه گذشته تقویم میلادی، در مقایسه با دوران مشابه در سال پیش 1.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در صورتی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران تا قبل از تحریم‌های جدید آمریکا 2.5 میلیون بشکه در روز بود. بسیاری از ناظران پیشبینی می‌کنند که اگر در ماه آینده آمریکا تحریم نفت ایران را تشدید کند، تولید نفت ایران بیش از این کاهش یابد. مجموع کاهش تولید امسال بیش از 30% بر بهای نفت خام در بازار جهانی افزوده و قیمت هر بشکه را بسته به شاخص‌های مختلف بهای نفت به 60 تا حدود 70 دلار رسانده است. به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از اوپک خواسته است تولید نفت را بالا ببرد. اوپک که بر محدود ماندن تولید پافشاری می‌کرد، حالا نشانه‌هایی از انعطاف نشان می‌دهد. مجموعه معروف به اوپک پلاس شامل کشورهای عضو اوپک به علاوه روسیه و چند تولید کننده دیگر از اول سال میلادی جاری، یعنی نزدیک 3.5 ماه پیش، برای 6 ماه تولید خود را به 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دادند. قرار است در نشستی در روزهای 4 و 5 تیر ماه تکلیف تمدید این توافق روشن شود. تازه ترین تحولات در بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها با این پرسش اصلی از دو میهمان این هفته برنامه. زنده و مستقیم با حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس ساکل لندن، و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا، در تماس تلفنی هستیم. آیه منصور، با شما شروع کنیم. اول بپردازیم به کلیاتی که هر فرد عادی خوبه در مورد مختصات فعلی بازار نفت بدونه، کلیات مهم که در مقدمه نبود.
با عرض سلام جناب کاتوزیان، سلام خدمت آقای قریشی و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، به صورت خیلی مختصر، عرضه نفت در بازار به علت کاهش نفت ایران، ونزوئلا و لیبی اندکی کاهش پیدا کرده. از سوی دیگر به گزارش صندوق بین‌المللی پول، چون چشم‌انداز رشد اندکی پایین رفته، دوباره این بر روی مقدار عرض کنم مصرف نفت جهانی اثر میگذاره. مسئله برگزیت هم چون تمدید شد تا 31 اکتبر، به بی‌اطمینانی در بازار ادامه میده. در نتیجه خیلی از صنایع جلوی گسترش کار خودشون رو میگیرن. تولید آمریکا در این میان چون بالا رفته، حدود 12 میلیون بشکه در روز، و آمریکا میره به سوی صادر کننده خالص شدن تحول پیدا بکنه. این مسئله طرف عرضه بازار هست. در طرف تقاضا انتظار این بود که روزانه در حدود 1 میلیون بشکه طی این سال افزایش پیدا بشه بعد در بازار. ولی با آخرین گزارش های صندوق بین‌المللی پول این مقدار رو به کاهش و از سوی دیگر انتظار این که اقتصاد چین رشدش کاهش پیدا بکنه این اندکی بهبود پیدا کرده، در نتیجه تقاضا از اون طرف مورد تشویق قرار میگیره. امروز ذخایر آمریکا، ذخایری که به خاطر مسائل امنیتی حفظ میکنه، به بالاترین مقدار خود رسیده، حدود 430 میلیون بشکه ذخیره در بازار هست. مجموعه اینها رو جمع‌بندی بکنیم این است که قیمت امروز در حدود 64 تا 70 اونی که در گزارش عنوان فرمودید نوسان میکنه و این در واقع سطح بالایی است که آمریکا قصد داره اینو تحمل بکنه، به این معنی که وقتی بالاتر از این بره آمریکا سعی میکنه که عرضه نفت رو در بازار زیاد کنه، از سوی خودش افزایش میده، از سوی دیگر اوپک رو تشویق میکنه به این کار، چون هدف این است که نوسان نفت در حدود 60 تا 65 باشه و نه بیشتر. این نکته رو عرض کنم که این تلاطم بازار نفتی در طی 2 سال بسیار شدید بوده، به طوری که در ژانویه 2 سال پیش قیمت 26.5 دلار بود برای بشکه، در حالی در سپتامبر 2018 به 80 دلار رسید و در آوریل امسال 64 دلار. این نوسان ها ناشی از 3 مسئله عرضه، تقاضا و مسئله پانیکیش که معمولا در بازار نفت حکومت میکنه. افزایش قیمت های نفتی سبب شده که هم منابع تولید نفتی اضافه بشه در بازار، سرمایه گذاری کلان طی سالهای گذشته انجام گرفته، در طی 2 سال در آمریکا حدود 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اکتشاف استخراج صورت گرفت، به طور که نتیجه اون افزایش مقدار چاه‌های حفر شده در داکوتای شمالی ببیشه و در خلیج مکزیک. در خلیج مکزیک امروز مقدار چاه‌ها، تعداد چاه‌ها به 114 هزار حلقه رسیده و مسئله عمده در اینجا این است که با قیمتی که اونا امروز دارن استخراج میکنن 30 دلار برشون صرفه داره و این عملا میدان رو برای تولید اوپک بسیار کم میکنه.
ممنون آقای منصور.
اینجا توضیح مفصل رو قطع میکنم و بله منتظر مسئله دیگر میشم خدمتتون.
ممنون آقای منصور. آقای قریشی شما هم لطفا اول به همین اطلاعات عمومی لازم برای فهم مسائل مربوط به بازار جهانی نفت بپردازید لطفا، تا بعد به کشورهای دیگه مثل روسیه و عربستان و بعد خود ایران بپردازیم. بفرمایید.
بله با سلام خدمت شما آقای منصور و شنوندگانتون. آقای منصور کلیات رو توضیح دادن، من به اون چیزی ندارم اضافه کنم. اگر موافق باشین بریم قسمت دوم سوالتون، یعنی دید من از مسئله اینه.
ببینیم یه مقام نفت و انرژی روس در هفته گذشته خبر از احتمال افزایش تولید نفت این کشور داد، اما بعداً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این گفته رو تعدیل کرد. روسیه چه اثری میتونه بر تولید عرضه و نفسان بهای نفت داشته باشه؟
همین نکته که فرمودین نکته خوبی است. آقای دیمیتریف که به اصطلاح عملاً سفیر تام الاختیار آقای پوتین توی عربستان و اوپک و کسی است که در کنار آقای نوواک این قراردادی رو که بین اوپک، بین عربستان عمدتاً و روسیه بسته شد امضا کرد، صحبتی که ایشون کرد و میکنه اینه که از همون شروع کار وقتی اینا اومدن پای این مسئله، تولید کنندگان داخلی روسیه مشخصا روسنفت و اینا که از رفقای آقای پوتین هم هستن، اینا با این کار مخالف بودن و اعتراض داشتن و همچنان اعتراض دارن. حرفی که آقای دیمیتریف زده که شما بهش اشاره فرمودین توی کنفرانسی بود توی مسکو، عملا میخواست جواب اینها رو بده و به اصطلاح به انتقادات پاسخ بده و صحبتش این بود که خب ما در میتینگ جون اوپک، یعنی الان ما اپریل این 2 ماه دیگه، مطرح میکنیم که تولید رو اضافه کنیم. یعنی صحبت اضافه تولید نیست. اینی هم که ایشون میگه، داره این رو میگه که به اونا جواب بده و حرفش هم آخرش هم اینه که این قرارداد که ما بستیم فقط برای کاهش محصول نیست، برای کنترله. اگر لازم باشه تولید رو بالا میبریم و این اگر لازم باشه شو ایشون زیاد توضیح نمیده، ولی وزیر نفت عربستان توضیح داده و گفته که ما منتظریم تا ببینیم در ماه می چی پیش میاد. ماه می هم دوم می هم وقتی است که اون به اسلام معافیت هایی که امریکا در به چند تا کشور جمله هند داده در مورد اینکه از ایران نفت وارد کنن، اون رو امریکا باید تصمیم بگیره که لغو میکنه یا نه. خلاصه کنم صحبت افزایش تولید نیست واقعا، لااقل اون چیزی که آقای دیمیتریوف گفته و دولت عربستان میگه. دلیلش هم آقای منصور توضیح دادن، ما هنوز به اندازه کافی به اصطلاح تقاضا نیست که افزایش رو تولید کنه و تازه اگه باشه امریکا خودش این کارو میکنه. به نظر من بسته به تصمیمات و اثرات تحریم ها فعلا من افزایش تولید نمیبینم.
ممنون آقای پرشی. به باور ناظران چشمانداز بازار نفت ناروشنه، چون هنوز معلوم نیست که واشنگتن با صادرات نفت ایران و ونزوئلا چه میکنه در موردی که آقای قریشی ذکر کردن. آقای منصور احتمالات چیه؟ سمت و سوی تغییر چی میتونه باشه؟
ببینید در مورد افزایش تولید، امروز اوپک در حدود 32-32.5 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و در واقع کمتر از یک سوم نفت جهان رو اوپک تولید میکنه. این ما رو برمیگردونه به نقش اوپک و تاثیر اوپک میتونه داشته باشه، یعنی تاثیرش در واقع تاثیر حاشیه‌ای و مارجینال. عرض کنم در مورد افزایش تولید اوپک، آمریکا از اوپک خواهد خواست، آمریکا در درون اوپک دوستانی داره، همکارانی داره، روسیه هم مناسبات استراتژیک با آمریکا داره، در نتیجه به خواست و نیاز آمریکا معمولا با نظر مثبت نگاه میکنن. اوپک در تصمیم نوامبر 2018 بر این شد که 1,200,000 بشکه از تولید کم بکنه به عنوان مدیریت قیمت. همانطور که قریشی اشاره کردن، این به معنی کاهش نیست، به معنی این است که میخوان مدیریت بکنن قیمت رو، لازم باشه این رو افزایش میدن. از این 1,200,000 بشکه 800,000 بشکه رو اوپک خودش کاهش داد، 400,000 بشکه رو اعضا و همکاران غیر اوپکی اوپک انجام دادند. منتها چشمانداز این که در چند ماه آینده چگونه بشود و این که آیا خریداران نفت ایران مجاز باشن برای ادامه این معافیتشون از تحریم های آمریکا، این بستگی داره در واقع به وضعیت بازار نفت. آمریکا از ایران به عنوان چرخ لنگر در بازار نفت استفاده میکنه، یعنی این که اعلام میکند میخواهد صادرات نفت ایران را به صفر برسونه، این در سایه تحولاتی که در بازار نفت رخ میده در دست گرفته میشه. یعنی اینکه اگر قیمت نشون بده که حذف ایران به طور کلی قیمت رو در بازار بالا میبره، منافع استراتژیک آمریکا این رو تایید نمیکنه. در این صورت اجازه خواهد داد آمریکا که کسانی از ایران نفت بخرن. به نظر من از این 7-8 کشوری که امروز هستن ممکنه ایتالیا، یونان و تایوان حذف بشن، ولی به اون چند کشور مهم نظیر چین و هند و ترکیه و کره جنوبی اجازه خواهند داد که خرید خودشون از ایران ادامه بدن. این نکته رو اضافه کنم که گزارش تایید نشده ای وجود داره که ماه گذشته در ماه مارس صادرات ایران تا حد 1,600,700 بشکه افزایش پیدا کرده. دلیلش هم این بود که هند و چین و کره جنوبی از ترس تمدید نشدن اقدام کردن خرید زیاد در ماه قبل.
ممنون آقای منصور. آقای منصور گفتن که آمریکا میخواد به شرط کاهش کمتر خرید نفت معافیت حالا تنها 4 یا 5 کشور مشتری ایران رو برای 6 ماه دیگه تمدید کنه و صادرات ایران رو به حدود 550,000 تا 850,000 بشکه کاهش بده. آقای قریشی، تغییرات و نوسانات تولید و بهای نفت چه تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی میتونه بر اقتصاد ایران بذاره؟ اقتصاد ایران تاب تحمل این تغییرات رو داره به نظر شما؟
بستگی داره که منظور از تحمل چی باشه. اگر منظور از تحمل این باشه که اقتصاد میمونه، دولت میمونه، یعنی فرو نمیپاشه، جواب بله. اینا فکر این کارا رو کردن از قبل، مقادیر زیادی ارز این ور اون ور قایم کردن، طلا، یه مقدار نفت قاچاق میفروشن، اقتصاد ایران فرو نخواهد پاشید. اما اینکه راه به جای ببره، حالا چندین ساله که اقتصاد ایران نه تنها جلو نمیره، عقب هم میره. آخرینش هم آماری که صندوق بین‌المللی پول داد که رشد منفی 6% و تورم خیلی بالا به این حساب. ولی اگر صحبت اینه که این باعث میشه که مثلا رژیم ایران تغییراتی در سیاست‌های اساسیش بده، این مسئله نمیشه. یعنی اینا پیش‌بینی رو کردن، حالا تا یکی دو سال آینده لااقل حساب اینا اینه، امیدشون اینه که آقای ترامپ انتخاب نشه یا تغییراتی بیاد، ولی در کوتاه مدت شما میپرسید، جواب من اینه که تغییر اساسی نخواهد داد. مردم وضعشون بد میشه، تورم بالا میره، بیکاری هست، همه این مشکلات اقتصاد هست، ولی باز بخور و نمیر دارن و زنده میمونن.
ولی اینا تا چه حد تغییر خواهد کرد همین تورم قیمت؟
در کوتاه مدت الان خود تورم چیزی حدود 40% شده، بالای 40% شده، این خواهد بود. دولت باز اعلام کرد که نمیدونم ارز به اصطلاح 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری میاره، یعنی دولت یه اقداماتی میکنه که جلوی به اصطلاح از کنترل خارج شدن این مسائل رو بگیره. به نظر من باز برمیان به عرضم، این جوری نخواهد شد که اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته در این زمینه، ولی وضع مردم بد خواهد بود و بدتر خواهد شد، بله متاسفانه.
ممنون آقای قریشی. آقای منصور، به اعلان تغییرات و نوسانات بازار جهانی نفت تا نشست تیر ماه اوپک و بعد از این موعد برای اقتصاد ایران شامل چه تهدیدات یا فرصت‌هایی میتونه باشه؟
ملزم بفرمایید، میگه مسئله بسیار اساسی وجود داره و اون تحول ساختار بازار نفتی است طی 30-40 سال گذشته و این به تدریج انجام گرفته. یکی از عوامل بسیار مهم، ببینید، درس آموزی از این بحران های بازار نفت و عمده ترین درسی که جهان مصرف کننده نفت، جهان غرب، جهان صنعتی از این مسئله گرفت، از 1974 گرفت. بعد از اون اینا شروع کردن به ایجاد ذخیره های استراتژیک در اروپا و آمریکا. بعد از اون سرمایه گذاری کلان، اون تا سرمایه گذاری تابع یک مسئله دیگه است و اون قیمت نفته. حدود 7-8 سال پیش دوره آقای احمدی نژاد، هزینه تمام شده نفت در میادین آمریکا بین 50 دلار و 70 دلار نوسان میکرد. یعنی اگر قیمت 50 دلار می بود، تولید کننده نفتی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشت، ولی قیمت بالا رفت. در اون شرایط صاحب نظران بازار نفت نگران این بودند که اگر قیمت نفت در اون حالت بالای 70 دلار باشه که تا 130-140 دلار هم رسید، در این صورت در واقع اوپک به ریشه خودش داره تیشه میزنه. من در همون زمان 4 مقاله نوشتم و به اوپک هشدار دادم که قیمت بالاتر از 70-75 در واقع زیر پای اوپک رو خالی میکنه. اوپک باید از اهرم‌های موجود استفاده میکرد، جلوی مسئله رو میگرفت و قیمت رو به 70 دلار کاهش میداد. نشد. در اون سال همانطور که اشاره کردم، سرمایه گذاری های کلان سبب شد که یک به اصطلاح انکشاف تکنولوژیک انجام بگیره که زمینه داشت در این دنیای علمی فنی غرب، و در نتیجه مقدار نفت ممکن از اکتشاف شیل، یعنی سنگ های از کنم حاوی نفت، به 1,600,000,000,000 بشکه رسید. یعنی نفت تمام اوپک میتونه جایگزین کنه این مسئله شیل. سرمایه‌گذاری کلان سبب شد که پیشرفت‌های تکنولوژیک، مثلا از جمله امکان تکنولوژیک حفر چاه اوریب و چاه افقی، امکانات زیادی رو گشود که اینا بتونند اولا مقدار نفت رو اضافه بکنند. انرژی‌های جایگزین دیگر هم وارد بازار شد، عرض کنم، و هزینه تمام شده نفت به شدت افتاد، به طور که در میادین داکوتا ما از 20 تا 20 دلار هزینه خبر داریم. در میادین معیمون تا متوسط هزینه امروز گزارش میشه مجموعاً که در حدود 30 دلار اگر قیمت در بازار بمونه، بسیاری از تولید کنندگان آمریکایی سود میبرن. این سبب میشود که با قیمت 65 دلار با این سود کلانی که نصیبشون میشه سرمایه گذاری ادامه پیدا بکنه. در نتیجه نقش اوپک کمتر میشه، چون اوپک تولید کننده به اصطلاح حاشیه‌ای یا تولید کننده به اصطلاح چرخ لنگر بازاره، یعنی مصارف درونی این جامعه صنعتی از خود کشورها تامین میشه، مازاد رو از اوپک میخرن. به این ترتیب این بالا بودن قیمت عملا میدان رو به اوپک بسیار تنگ کرده. برای سالهای آینده امکان پیشرفت این تحولات فنی بسیار بسیار بالاست و تکنولوژی های مدرنی مثلا برای استفاده از هیدروژن در مسائل انرژی اینا به شدت و به سرعت داره پیش میره. به این ترتیب آینده دراز مدت مسلمه که آینده نفت نخواهد بود، منتها این به این معنی نیست که جهان صنعتی از استفاده از منابع موجود هیدروکربن خود و دیگران در جهان چشم بپوشه. این ادامه پیدا خواهد کرد. در این موقعیت کشورهایی که بودجهشون به نفت متکی است، از جمله روسیه که جزء اوپک نیست، اینا در وضعیت خطیری قرار دارن، برای اینکه بودجه اینها تابع نوسانات قیمت نفته و محاسبات و مطالعات فراوانی شده که هر دلار کاهش نفت در حدود 3 تا 4 تا 5 دلار از سرمایه گذاری اینا در درون کشورشون کم میکنه و این به این ترتیب مسئله بازار نفت برای اینا تبدیل شده به شیشه جون این کشور.
ممنون آقای منصور. من جمعه شب که با آقای برهان ابن یوسف کارشناس نفت در واشنگتن صحبت میکردم گفتن تولید نفت شیل برای آمریکا هزینه داره، اینطوری نیست که همش سود باشه. نظر شما در این باره چی؟ آیا اون نمیتونه تأثیر بذاره روی محاسبات آمریکا؟
شکی نیست، ولی ببینید همین هزینه است که داره پایین میره. یعنی با قیمت 60-65 دلاری که امروز وجود داره، این سودآور هست که سرمایه‌گذاری بشه تولید شیل هم ادامه پیدا بکنه. در میدانهایی از آمریکا همین تولید شیل تا حد 25-30 دلار در بشکه محصول میده و این اگر گسترش پیدا بکنه در میادین دیگر هم این هزینه پایین بیاد، خود منابع شیل منبع بزرگی است، به طور که آمریکا امروز حدود 12 میلیون بشکه در روز تولید میکنه. انتظار است که در یکی دو سال آینده این تولید به حدود 20 و برای سال 2025 پیش‌بینی است که به حدود 30 میلیون بشکه در روز برسونه. با این ترتیب جایی برای نفت اوپک اگرم بمونه بسیار تنگ خواهد شد.
بسیار خوب. آقای قریشی، نظر شما در مورد این وضعیت نفت شیل چیه؟ آیا میتونه جایگزین این کمبود نفت بشه؟
بله، من یه نکته در مورد ارقام آقای منصور اضافه کنم. ببینید هر تولیدی به خصوص تولید نفت یه سرمایه اولیه میخواد، فیکس کاست به اصطلاح، که خیلی بالاست. وقتی این شد اون وقت سرمایه جاری که چقدر خرج داره، اون 20 دلار بشکه‌ای که ایشون اشاره میکنن برای اوناییست که سرمایه گذاری کردن، در نتیجه حالا سرمایه گذاری رو کردن با 20 دلار هم میتونن بالاخره عمرشون بگذره، ولی اگه بخوای شروع به کار کنی همون 60-70 دلاره برای شروع. این که این میتونه نه، به نظر من، برای اینکه اولا خود همین شیل حالا ممکنه یه تکنولوژی جدیدی بیاد، ولی با تکنولوژی موجود این اولا چیزای به اصطلاح محیط زیستیش خیلی زیاده، ضررهای محیط زیستیش خیلی زیاده، تکنیکی که اینا به کار میبرن آبا رو آلوده میکنه، ایجاد زلزله میکنه و خیلی مخالفت هست باش. بعد انتقالش مشکل، از محلی که هست تا به محل به اصطلاح تصفیه و از اونجا به بنادر مخالفت میشه، با اینکه این رو با اینکه این نفتی که از اون سنگا میگیرن تو لوله به سادگی نمیره، بعد ملات شیمیایی زیاد بهش بزنن که روان بشه، وقتی رسید به مقصد دوباره بعد عکس این پروسه رو انجام بدن و این خیلی آب رو آلوده میکنه، خیلی محیط رو آلوده میکنه. این بیشتر حالت اگر چه میدونم کارد به استخون رسیده که میتونه تا این ارقام بالا بره بالا. در واقعیت حتی اگر هم نفت نباشه، انرژی های جایگزین بیشتر شانس داره. یعنی که به نظر من شیل اول اونقدری که راجع به صحبت میشه و به اصطلاح ادعا میشه توان داره، توان نخواهد.
بسیار خب آقای قریشی، یه دقیقه فرصت داریم چون در این مورد آقای منصور نظر خودشون رو گفتن، چاره تنگناهای مختلفی که ایران باهاش روبرو میشه بر اثر نوسانات بازار نفت چیه؟ حالا شما اینو پاسخ بدید که وقتمون تموم میشه.
من در عرض یه دقیقه یک کلام میگم، مشکلات اقتصاد ایران اقتصادی نیست، سیاسیه، سیاست‌های غلطه، چه داخلی چه خارجی چه منطقه‌ای. ایران باید اونجا رو اصلاح کنه، ایران باید بشینه مسائلش رو با امریکا و با منطقه حل کنه.
اقتصاد ایران مشکل اقتصادی نداره، مشکل سیاست‌های غلط رو داره.
یک سیاست که شما روش انگشت بذارین چی هست؟ یعنی مقصودتونه که
بشینه به صحبت،
بر سر
امریکا بشینه به صحبت مسائلش حل کنه،
همه مسائل با هم دیگه، یا یک مسئله خاص هسته‌ای موشکی چی؟
همه چیزو بذارن روی میز. به نظر من کاری که برجام بنا بود بکنه و کردنم آقای خامنه‌ای زیرش زد، بنا بود امریکا توی ایران کنسولگری باز کنه، از همه اونا اینا برداشتن گفتن فقط هسته‌ای.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی و آقای حسن منصور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.